اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
شنونده های محترم سلام، صبح شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرها این ساعت. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید تا هنگامی که فرمانهای محدودیت بر زنان و دختران از سوی طالبان لغو نشود، ممکن نخواهد بود که حکومت آنها از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. روزا اوتنباوی روز چهارشنبه گزارش تازه اش را در مورد وضعیت عمومی افغانستان با شورای امنیت سازمان ملل متحد شریک ساخت. او از طالبان به خاطر وضع محدودیت بر کار و آموزش بانوان در افغانستان انتقاد شدید کرده و گفت که فرمانهای طالبان میان اجماع مردم در افغانستان هم طرفداران زیادی ندارد. در این نشست شمار از بانوان افغان به نمایندگی از زنان افغان اشتراک کرده بودند. دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در اسلام آباد میگوید که درباره اذیت و بازداشت های اخیر پناهجویان افغان در پاکستان با مقام های این کشور گفتگو کرده است. قیصر افریدی سخنگوی UNHCR بر رادیو مشال گفت که این مشکل با مقام های پاکستانی شریک ساخته شده و آنها وعده کردند که آن را حل خواهند کرد. سازمان عفو بین الملل روز گذشته به مناسبت روز جهانی پناهجویان از حکومت پاکستان خواست تا آنچه را که اذیت و آزار و بازداشت های خودسرانه پناهجویان افغان خوانده می شود را فوراً متوقف کند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا می شنوید. مقامات روسی می گویند که دست کم 8 تن روز چهارشنبه در تصادف یک بس مسافربری، یک لاری و یک موتر در منطقه داغستان روسیه جان باختند. وزارت داخله روسیه می گوید که در این رویداد 16 تن زخم برداشتند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک کارمند خدمات اضطراری که نامش فاش نشده است گفته است که 9 تن جان باخته و 20 تن دیگر زخمی شدند. تا حال علت این رویداد مشخص نشده است. حضور تیم افغانستان برای المپیک سال 2024 پاریس از سوی کمیته بین المللی المپیک به دلیل محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان روز چهارشنبه تحت سوال قرار گرفت. کمیته بین المللی المپیک گفته است که با وجود درخواست های مکررش برای اقدام، این سازمان به شدت نگران وضعیت ورزشی در افغانستان است. کمیته بین المللی المپیک می تواند نهاد المپیک افغانستان را به دلیل دخالت حکومت در مدیریت مستقل ورزش به حالت تعلیق در آورد، در حالی که از ورزشکاران این کشور برای رقابت در پاریس به عنوان یک تیم مستقل تحت پرچم سرود المپیک حمایت می کند. چند روز چهارشنبه اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را که شی جین پینگ رهبر چین را یک دیکتاتور خوانده است بسیار بی‌معنا و غیر مسئولانه خواند. این تنش‌های لفظی چند روز پس از پایان سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به بیجینگ اتفاق می‌افتاد که به هدف از بین بردن سردی در روابط به صورت گرفته بود که به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است. قبل بر این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه 20 جون این بازدید از ایالات کالیفرنیا شی جین پینگ رئیس جمهور چین را با دیکتاتورها یکی دانست. رسانه های روسی به نقل مسئولین تنفیذ قانون خبر دادند که گفتند که 3 تیاره بدون سرنشین در نزدیکی مسکو پایتخت آن کشور سرنگون شده است. بر اساس گزارش رسانه های روسی و کانال های تلگرام این کشور، 2 تیاره بدون سرنشین در نزدیکی یک پایگاه نظامی در منطقه نوروفو منسک و یک تیاره بدون سرنشین دیگر در روستای لیکین سرنگون شدند. ولی این منطقه تایید کرده است که 2 تیاره بدون سرنشین در نزدیکی یکی از انبار مهمات اردو سرنگون شده است. با توجه به تداوم تهاجم روسیه بر اوکراین، چندین منطقه روسیه در ماه‌های اخیر مورد حملات تیاره های بدون سرنشین قرار گرفتند که افتاح هنوز در این مورد چیزی نگفته است. مقام های اوکراین میگویند که نیروهای این کشور مناطق بیشتری را در جنوب از نیروهای روسی پس گرفتند. معاون وزارت دفاع این کشور روز گذشته گفت که نیروهای اوکراین با گام‌های آهسته ولی با ثبات طبق پلان به حملات دفاعی خود ادامه می‌دهند. درگیری میان گروه های رقیب تبهکار و آتش سوزی ناشی از آن در یک زندان زنان در هندوراس سبب کشته شدن 46 نفر شد. بر اساس گزارش ها اعضای یک گروه تبهکار پس از ورود به سلول هایی که در آن اعضای یک گروه رقیب زندانی بودند به گلوله باری پرداخته و ساحه را به آتش کشیدند. و خبر اخیر این که یک طیاره کشفی اردوی کانادا در اوایل روز چهارشنبه صداهایی را در زیر بحر در جریان یک عملیات وسیع در یک قسمت دورافتاده از اقیانوس اطلس شمالی برای یافتن تحت البحری شناسایی کرد که در حین پایان آوردن 5 نفر به بدنه کشتی غرق شده تایتانیک ناپدید شد. تلاش برای یافتن تحت بحری سیاحتی که همراه با 5 سرنشین آن از یکشنبه 18 ماه جون تا حال در اعماق اقیانوس اطلس ناپدید شده است همچنان ادامه دارد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
قصر سفید با تشریفات خاص این هفته از نریندرا مودی صدر اعظم هند پذیرایی می کند. مودی و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روی مسائل زیادی با هم گفتگو خواهند کرد که شامل روابط با چین، جنگ در اوکراین و مسائل دو جانبه می باشد. اما سطح امیدواری ها در قصر سفید بلند است که واشنگتن و دهلی نو پیشاپیش آن در خصوص مسائل مهم و تفاهم برسند. محمد احمدی گزارش انتوپال خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید را با توجه می‌رساند.
از ورود رهبر هند به ایالات متحده آمریکا برای دیدار دولتیش از نیویورک گرفته تا قصر سفید و حضور در جلسه مشترک کانگرس با فرش سرخ استقبال به عمل آمد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید دو کشور پیوند خاص با هم برای شراکت دارند. هر دو کشور بسیار نگران بلندپروازی‌های نظامی فزاینده چین است و هند با چین در سرحد مشترکشان درگیری داشته است.
ما این روابط تعریف شده را به عنوان یک ارتباط بی‌نظیر بین قدیمی‌ترین و بزرگترین دموکراسی‌ها می‌بینیم. با التزام خاص اکنون برای نشان دادن اینکه حکومت‌های من می‌توانند آن را برای تمام شهروندان من و تقویت آنها فراهم کند.
مباحث جدی روی میز در مورد چین، نیرومندترین رقیب هند، وجود دارد. در مورد جنگ در اوکراین و در مورد شراکت تکنولوژی در عرصه‌های دفاعی، انرژی و فضا نیز وجود دارد. ریک روسو تحلیلگر مسائل هند میگوید که صحبت‌های او با یک کارمند قصر سفید قبل از این دیدار نشان داده است که آنها انتظارات بالایی دارند.
آنها فکر می‌کنند که چیزهای بسیار جدی و محکمی برای ارائه کردن دارند که روابط را به یک سطح نو سوق خواهد داد و بسیار از این چیزها واقعا یک نوع تمرکز بر مسائل دفاعی و تکنولوژی مهم و در حال ظهور است. بنابراین من فکر می کنم این دو موضوعات مهم خواهد بود که ما ممکن در اعلام های دیدار شاهد آن باشیم.
دو کشور دیدگاه های متفاوتی روی برخی مسائل مهم دارند. برجسته‌ترین آن به علاقگی صدر اعظم هند به محکوم کردن روسیه است که منبع عمده نفت و سلاح برای هند است.
اداره رئیس جمهوری بایدن مایل است که این مسئله را نادیده بگیرد و از روی آن بگذرد. بسیاری افراد هستند که میگویند هند باید از ایالات متحده و شرکای آن در صورت تجاوز به تایوان حمایت کند.
و بعد از آن مسئله حساس حقوق بشری است. دیدبان حقوق بشر میگوید که احترام مودی به حقوق مدنی و سیاسی به طور قابل ملاحظه‌ای در سالهای پسین بدتر شده است. قصر سفید میگوید که حقوق بشر همیشه بخشی از مباحثات دیپلماتیک است، اما بایدن این موضوع حساس را مطرح خواهد کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
نریندرا مودی صدر اعظم هند روز سه‌شنبه به ایالات متحده آمریکا سفر کرد و قرار است روز پنج‌شنبه در قصر سفید با رئیس جمهور جو بایدن روی مسائل مختلف بحث و گفتگو کند. در کنار بحث روی مسائل اقتصادی، تکنولوژی و دفاعی، برخی تحلیلگران گفتند در این دیدار رئیس جمهور باید با صدر اعظم هند روی مسائل منطقه و افغانستان نیز بحث خواهد کرد. آیا بحث در مورد افغانستان شامل این گفتگوها خواهد بود و اگر چنین بحث‌ها در مورد افغانستان صورت گیرد، آیا موقف هند در برابر حکومت طالبان تغییر خواهد کرد؟ در این مورد فوزیه احسان با پامیر پاکتین، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم در دهلی جدید، مصاحبه انجام داده که به توجه می رسانیم.
قرار است صدر اعظم هند روز پنجشنبه با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کنه و گفته شده که در این ملاقات ها موضوع منطقه و افغانستان هم مورد بحث است. شما انتظار دارین چیز فکر میکنین چنین بحثایی در مورد افغانستان صورت بگیره؟ اگه صورت بگیره چقدر مهم است؟ به نظر شما این صحبت ها چقدر موقف هند در مقابل طالبان تغییر خواهد داد اگر این بحث ها صورت بگیره؟
گفته شده که بحثای در مورد افغانستان با هند صورت میگیره. افغانستان من حیث دونر پنجم و افغانستان بود و اولین دونر و کمک کننده افغانستان در منطقه به شمار میره و طبعا گفتگوها در مورد افغانستان و مسائل افغانستان و بخصوص طالبان در این نشست بسیار زیاد مهم است و سرنوشت افغانستان و کشورهای منطقه را بخصوص روابط افغانستان که حالا فعلا دولت طالبان به اونجا حاکم است و تقریبا تحت تاثیر پاکستان قرار داره و ملاقات آقای مودی با آقای بایدن موضوع افغانستان خیلی ها بالایش تاثیر داره و از لحاظ سیاسی، اقتصادی و روابطی که بالای افغانستان از وینده افغانستان تاثیرات مستقیم خود می داشته باشه.
با در نظر داشته روابط پاکستان و طالبان، شما چه فکر میکنین اگر هند بخواید تعهداتش در قبال طالبان و افغانستان تغییر بده، مشکلش چی خواهد بود در این زمینه؟
هندستان قبلا هم برای شما گفتم یکی از دونرهای قوی در افغانستان بود و بخصوص کمک‌های خود تا وقتی که موضوع کرونا و بعد از کرونا واقع شد و در اواخر هم کمک‌های خود که کمک گندم و غلجات یا بود به افغانستان ادامه داد، اما فعلا روابط سیاسی و دیپلماتیک با افغانستان نداره به خاطر اینکه تهدیدات بسیار زیاد مستقیم متوجه هندستان میشه از جانب افغانستان و کمک هایی که همیشه هندستان انجام داده در افغانستان این کمک هایشان همیشه ادامه داشته، اما در دوران طالبان این کمک ها بنابر روابطی که دیده میشه گفتنی است که اثر باید گرفته شود و در مورد از این نظارت میکنن. اما نشست این نشسته که با آقای بایدن صورت میگیره بسیار زیاد اثرگذار است بالای روابط اقتصادی و روابط هندستان با افغانستان و اقدام فعلی که در نظر گرفته میشه در منطقه که امریکا و هندوستان دو مشترک باشن برای افغانستان، که دو دوست مشترک باشن که اینا تعهد مشترک میداشته باشن در قبال افغانستان و آینده افغانستان.
شما از تعهد مشترک بین افغانستان و هند گفتین، با در نظر داشته اقدامات طالبان در برابر گروه های تروریستی و گزارش های حضور گروه های تروریستی در افغانستان، ای چقدر ای تعهدات و روابطی که ایجاد شوه بین هند و افغانستان بر هند چالش برانگیز خواهد بود؟
یگانه مشکلی که هندوستان داره و دیده میشه موضوع مداخلات پاکستان در افغانستان است و کشورهای دیگه است که هندوستان همیشه این موضوع را خطر برای خود میبینه و به اساس از این هیچ وقت هندوستان از دوره اول طالبان تا اکنون نخواسته که در دوران اول طالبان تا امروز هم روابط دیپلماتیک خود ادامه بده. همین قسم که در آرایی که در سازمان ملل در مورد طالبان صورت گرفت هندوستان رای ممتنع داشت و رای خود نگفته بود. از سوی دیگر موضوع چین است که در منطقه وجود دارد. چین منعیس کشور بزرگ اقتصادی در کنار پاکستان است و حمایت پاکستان از چین از سوی دیگر هند نگران ساخته به این ارتباط و هندوستان کوشش خود بسیار زیاد دارد تا روابط خود به صورت متعادل با افغانستان داشته باشد تا یک فضایی که هندوستان مورد تهدید از جانب طالبان قرار نگیرد. تا جایی که فعلا این موضوعات طرح شده از جانب هندوستان و موضوع آخره که شناسایی طالبان از داخل هند شناسایی رسمی صورت نگرفته که گپا تا امروز هم رسانه‌ای شده و این گپ بسیار مهم است که طالبان بس در ظرف تقریبا دو سال 14 بار مکتوب معرفی یکی از نماینده خود یک مستشار خود در سفارت افغانستان در هند معرفی کردن که هندوستان تا اکنون به صورت رسمی هیچ نماینده طالبان را نشناخته. این به این معنی است که روابط هندوستان با طالبان هنوز به صورت رسمی تایید نشده.
اگر بحث های بین بایدن و صدر اعظم هند در مورد افغانستان صورت بگیره، آیا این میتونه منجر به رسمیت شناختن طالبان از جانب هند شود؟
این مسائل بسیار زیاد مهم است، چون موضوعات است که خود طالبان شدیداً ضرورت داره به دولت هندستان، و دولت هندستان چون یکی از شرکای تجاری در منطقه با افغانستان بود و خود هند نقش بسیار زیاد مهم داره از لحاظ راه تجاری که وجود داره بین افغانستان، هند هم تا اندازه کوشش میکنه و علاقمندی نشان میده که راه با وجود بیاید که رابطه خود را با مردم افغانستان داشته باشد، نه با دولت فعلیش. دیده شده که در این بحث در ارتباط با مسائل سیاسی و شناسایی رسمی از دولت طالبان تعامل صورت میگیره و گفتگوی صورت میگیره با آقای مودی یا نه.
بسیار زیاد تشکر پاک جین سید.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
راکش سود، سفیر پیشین هند در افغانستان، میگوید تا زمانی که طالبان پالیسی های خود را تغییر ندهند، احتمال به رسمیت شناختن حکومت آنان از سوی دهلی نو بعید به نظر می رسد. راکش سود در یک مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که هند در قبال وضعیت امنیتی افغانستان نگران بوده، ولی به گفته او به نظر نمی رسد که طالبان در برابر برخی از گروه های تروریستی استادگی کنند. آقای سود در صحبت پیرامون سفر صدر اعظم هند به ایالات متحده احتمال بحث در مورد افغانستان میان رهبران هند و ایالات متحده را رد نکرد، ولی میگوید که انتظار اعلام تصمیم عمده در مورد افغانستان را ندارد. توجه شما را به این مصاحبه سید عزیزالرحمن با سفیر پیشین هند در افغانستان جلب میکنم.
آقای سود، ممنون از وقتتان. صدر اعظم هند در یک سفر رسمی و به خاطر دیدار با رئیس جمهور جو بایدن با واشنگتن آمده. شما این سفر و دیدار را تا چه حد برای ایالات متحده و هند حائز اهمیت میدانید؟
خب، فکر میکنم که سفر مقامهای بلند رتبه در سطح سران دولت، سران حکومت، صدر زمان و رئیسان جمهور همیشه قابل ملاحظه است. در ارتباط به این که چه آمادگی ها برای این سفر گرفته شده است، فکر میکنم که سر و صدای زیاده در اطراف برنامه های مهم ابتکاری و تکنولوژی های در حال ظهور میچرخد که در ماه می سال گذشته در حاشیه نشست کواد در توکیو میان رهبران هر دو کشور اعلام شده بود. فکر میکنم در جریان 12 ماه گذشته ما شاهد فعالیت های زیاد پیرامون این ابتکار بوده ایم. سفرهای زیاد میان مقامهای بلند پایه صورت گرفت و به همین دلیل می توانیم انتظار اعلام بعضی از تصامیم را در این خصوص داشته باشیم.
افغانستان تا چه حد می تواند که شامل اجندای ای دیدار باشد؟
برخی مسائل باید مورد بحث قرار گیرند که به این اساس افغانستان نیز بحث خواهد شد، و مطمئن هستم که حتی روی پاکستان نیز بحث خواهد شد، زیرا پاکستان با چندین بحران روبروست. پاکستان شاهد مشکلات سیاسی است. آن کشور شاهد بحران اقتصادی بوده و موضوعات مربوط به تحریک طالبان پاکستان نیز وجود دارد. موضوع مربوط به نظم و قانون و به ویژه تروریسم وجود داشته است. در افغانستان رژیم طالبان نتوانسته که قناعت حکومت پاکستان را فراهم کند. میان هر دو طرف الفاظ و لحن شدید تبادله شده است. بنان مطمئنم وضعیت منطقه که شامل افغانستان و پاکستان می شود در بحث مربوط به انکشافات محلی جهانی و منطقه‌ای مطرح خواهد شد.
آیا انتظار اعلام یک تصمیم بزرگ در قبال افغانستان را دارید؟
نه، فکر نمی کنم. فکر می کنم توجه روی برنامه های دو جانبه متمرکز خواهد بود.
شما با تروریسم اشاره کردید. با در نظر داشت گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد فعالیت گروه القاعده و داعش در افغانستان، هند تا چه حد در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان نگران است؟
خب، متاسفم، این چیز است که انتظار آن می رفت، زیرا زمانی که طالبان به قدرت رسیدن این کاملا واضح بود که صرف نظر از آن چی که می گفتند، آنان با برخی از این گروه های تروریستی وابستگی های ایدئولوژیکی داشتند. این گروه های تروریستی با طالبان یک جا در برابر نظامیان آمریکایی و ناتو جنگیدند. بنابراین برای طالبان که به آنان پشت بگردانند کار امکان پذیر نبود. برای ما اینجا در هند نیز بسیار واضح بود که چون این چیز بعید به نظر می رسد. بنابراین بعید است که طالبان بتوانند در برابر برخی از این گروه های تروریستی که در حال حاضر مکان مناسب در قلمرو افغانستان یافتند ایستادگی کنند.
ولی آیا هند از این وضعیت نگران است؟
ما نگرانی خود را حتی قبل از سال 2021 به حکومت ایالات متحده و زلمه خلیلزاد مکررن ابراز کردیم، ولی در آن زمان بر اساس بعضی از دلایل، چون که ایالات متحده در افغانستان خسته شده بود میخواستند بیرون شوند. کشورهایی که در ائتلاف بین‌المللی شامل بودند نیز چنین میخواستند، ولی حقیقت این است که ما چنین چیز را در منطقه نیز دیده ایم و فکر میکنم که اثبات آن واضح است. کشوری که برای 20 سال طالبان را حمایت کرد پاکستان بود، ولی امروز حتی حکومت پاکستان با چنین مشکلات روبروست، زیرا تحریک طالبان پاکستان که در آن جهان افغانستان حضور دارد حملات را از آن سوی مرز انجام می دهد.
شما روابط فعلی بین هند و افغانستان تحت حاکمیت طالبان را چگونه ارزیابی می کنید؟
ما یک ماموریت تکنیکی در کابل داریم. هدف آن عمدتاً به خاطر زنده نگه داشتن تماس ها با حکومت در کابل است تا کمک های بشردوستانه را که به مردم افغانستان فراهم میکنیم نظارت و هماهنگ کنیم. ما این کمک ها را از طریق نهادهای خیریه بین المللی به مانند ملل متحد و صلیب سرخ هماهنگ میکنیم. طوری که میدانید ما بیش از 50,000 تن گندم فراهم کرده ایم. ما مقدار زیادی از تجهیزات طبی و شمول واکسن کووید 19 را فراهم کرده ایم. ما واضح کردیم که مردم در افغانستان با کمبود مواد مختلف دچارند و به همین دلیل ما ضرورت به حمایت از آنان را میدانیم و این کمک بشردوستانه ادامه خواهد داشت. اما ما حکومت طالبان را به رسمیت نشناختیم، ولی با آن در تعامل قرار داریم، درست به مانند ایالات متحده. ایالات متحده با آنان در دوحه و دیگر جاها در تعامل قرار دارد. بنابراین ما در تعامل هستیم.
آینده ای روابط را چگونه ارزیابی میکنید و آیا احتمال به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از جانب هند را میبینید؟
در حال حاضر چنین فکر نمی کنم، مگر اینکه شاهد یک تغییر بزرگ در پالیسی های طالبان پیرامون یک حکومت همشمول، پیرامون حقوق بشر و پیرامون اقدام علیه گروه های مختلف تروریستی باشیم. در غیر آن فکر می کنم برای هند و هر حکومتی دیگری مشکل است که طالبان را به رسمیت بشناسند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده خواستار رهایی وحید افکاری از زندان ایران شد. ایالات متحده خواستار رهایی وحید افکاری شده است که ناعادلانه در ایران بازداشت و زندانی شده است. وحید برادر نوید افکاری قهرمان کشتیگیری است که در سال 2020 مخفیانه از سوی مقام های ایران اعدام شد و ایالات متحده اعدام وی را یک عمل غیر اخلاقی خواند. نوید و وحید و نیز حبیب برادر دیگر آنان در سال 2018 پس از پیوستن به مظاهرات مسالمت آمیز در شهر شیراز بازداشت شدند. مظاهرات آن زمان به خاطر مسائل اقتصادی تنظیم شده بود و سپس به اعتراض بر ضد حاکمیت سرکوبگرانه رژیم گسترش یافت. نوید افکاری شکنجه شده بود تا به جرایم اعتراف کند که مرتکب آن نشده بود و سپس با محاکمه به شدت ناعادلانه روبرو شد. وحید و حبیب افکاری به چندین دهه زندان محکوم شدند. حبیب در ماه مارس 2022 پس سپری کردن 550 روز در زندان انفرادی رها شد. میدند پتل سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت وحید مانند برادرش نوید ناعادلانه بازداشت و مجازات شده و در پی اعتراف جبری در یک محاکمه ناعادلانه به 33 سال و 9 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. رفتار با وحید روی کرد معمول مقام های عدلی و قضایی جمهوری اسلامی است که به تأمین عدالت علاقمند نبوده، بلکه در تلاش ایجاد ترس در دل شهروندان عادی و معترضان است. مظاهراتی که در سالهای 2017 و 2018 در ایران برپا شد پس از انقلاب سبز 2009 بزرگترین مظاهرات در آن کشور بود. اما مظاهراتی که در سال 2022 پس از مرگ مهسا امینی، بانوی 22 ساله کرد ایرانی، در بازداشت پلیس تنظیم گردید، از هر دو مظاهرات قبلی گسترده‌تر بود و ده ها هزار نفر در پیوند با این مظاهرات بازداشت شدند. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده 11 دور تحریم ها را وضع کرده است که رژیم ایران و عناصر امنیتی و مقامات آن کشور را هدف قرار می دهد که در سرکوب مظاهرات صلح‌آمیز از سپتامبر 2022 بدین سو دخیل بودند. پتل گفت با اتخاذ تدابیر ادامه می دهیم تا رژیم ایران را به خاطر بدرفتاری فاحش حقوق بشری حسابده قرار دهیم. او همچنان گفت که ایالات متحده می خواهد توجه را به قضیه وحید افکاری معطوف کند. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت یک بار دیگر از مقامهای ایرانی می خواهیم تا وحید و همه ایرانیان به شمول شماری از افراد جوان را که به خاطر تمثیل حقوق بشریشان به شمول حق آزادی بیان زندانی شده اند رها کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
روکو راز صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
یک دکتر افغان که حدود 10 سال پیش از افغانستان به امریکا مهاجر شده بود با تلاش شبانه روزی توانسته است مسلک طبابت خود در امریکا را از سر گیرد. این دکتر جوان میگوید که پس از سپری کردن امتحانات کسب جواز طبابت در امریکا و به دست آوردن آن اکنون 5 شفاخانه در ایالت کالیفرنیای امریکا برایش پیشنهاد کار کردند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
مهاجرت و ترک وطن برای بسیاری پیامدهای تلخ و دشوار در پی داشته است، چون از دست دادن مسلک و آغاز کردن زندگی از صفر در کشوری که در آن مهاجر یا پناهنده می شوید. اما یک مهاجر افغان در امریکا که توانسته است مسلک طبابت خود را دوباره در این کشور به دست آورد، می گوید که سپری کردن امتحانات کسب جواز طبابت یا USMLE و به دست آوردن جواز طبابت امریکا بهترین راه حفظ مسلک طبابت در این کشور است. این دکتر افغان که در سال 2013 میلادی از دانشگاه طبی کابل فارغ شده است، اکنون دوره تخصص خود را در یک شفاخانه دولتی در شهر نیویورک به پایان میرساند.
به خاطر دکتر شدن در امریکا، اولین کاری که لازم است می دکترای جوانی که میان اکثریتشان شاید به این آگاهی نداشته باشند، 3 استپ امتحان است که به نام USMLE یاد میشه، United States Medical Licensing Exam. این 3 امتحان در مراحل مختلف داده میشه که اگر کسی بخواید که شامل پروگرام تخصص داخله شود یا هر رشته دیگه، باید این امتحان ها را بده.
بعد از آوردن جواز طبابت در امریکا، گذشتن از 7 خان رستم است و هزینه ها و شب بیداری های دوامدار می طلبد. اما دکتر نیازی می گوید که با برنامه ریزی دقیق و گرفتن آمادگی برای سفری کردن امتحانات 3 مرحله USMLE، از سرگیری مسلک طبابت در امریکا غیر ممکن نیست.
دکتر صاحبای افغانی که فعلا در زمین شفاخانه فارغ شدن، اونا هم با بسیاری از دکترهای جوان در تماس هستند، مشوره میتن این درس ها را شروع کنه. مطمئن استم که از اون دپریشن و از اون مرحله افسردگی که همگی ایرا سپری کرده کسایی که حتی دکتر شدن در ابتدا از این مرحله گذشتن، یک مرحله بسیار طبیعی و نرمال است که آدم هم از زندگی خود ترک میکنه و میای از زندگی را دوباره از سر شروع میکنه، و بخصوص اگر بخوای مسلک خود که مسلک طبابت است از سر شروع بکنه، باید این راه کم مشکل و طولانی را سپری کنه.
این دکتر افغان در ماه‌های نخست مهاجرت به آمریکا وظایف خلاف رشته را نیز انجام داده بود. تلاش و پشتکار در مهاجرت او را دوباره به جایگاه قرار داد که سالها در افغانستان برای به دست آوردن آن زحمت کشیده بود.
در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا